أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دعای وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و حبلی معالی الاخلاق و اسمنی من الفخر. عرض کردیم در این جهات معالی اخلاق یعنی فضائل اخلاقی رو به من نصیب کن، این کمال اخلاقی رو به من بده و این عنایت خدا میخواد. خب خیلی از اوقات هست انسان طبق مسیر خودش داره حرکت میکنه و وظایف خودش رو انجام میده. کمال اخلاقی چیزی بیشتر از وظیفه است نسبت به دیگران، یه اضافه ای داره. گاهی از اوقات گذشته به دیگرانه، نسبت به انسان بد کردن، خطا کردن، اما انسان اصلا نبینه، اصلا در وجودش اثر نگذاره که این آقا حالا دیروز نسبت به من چی میگفت، خوب میگفت، بد میگفت، اصلا در وجود انسان تأثیر نگذاره. این فضیلت اخلاقیه. در عملکردش نسبت به او تأثیر نگذاره، این عملکرد اخلاقیه. خطاییست که میتونه اظهار کنه، آبروش رو ببره، میتونه زندگیش رو به هم بریزه. گاهی از اوقات مخصوصا در کار ما یک کلمه کافیست که زندگی اصلا حیثیتش رو برباد بده. یک کلمه. فضیلت اخلاقی این است که انسان در همه این جهات مواظب باشه، تا جایی که میشه تحفظ کنه بر آبروی فرد، نگهش داره به قول معروف. خب خطا همه میکنن، مگه گناه افراد نمیکنن؟ مگه انسان عصمت داره؟ مقام عصمت که ما نداریم، علی ای حال مبتلا به خطا میشیم. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان مراجع شیعه مرحوم آیت الله العظما آقای ابوالحسن اصفهانی است. مرحوم آقای اصفهانی خب شخصیت خیلی والایی است و به خصوص زمان مرجعیت ایشون دارای اهمیت فوق العاده است، چون بعد از قضایای مشروطیت بود. در قضایای مشروطیت خب مصیبتی بوده برای روحانیت، خیلی مصیبت مشروطیت. مثل مرحوم آخوند خراسانی بنیانگذار مشروطیت هست، اما اونا بنیان گذاشتن، مردم رو به حرکت واداشتن، مردم روش کردن، یه افرادی آمدن قلمبه ارزم به حضورتون که حاصل رو چیدند، که نقل میشه از مرحوم آخوند رضوان الله علیه: انگوری را به امید اینکه سرکه شود در خم ریختیم، اما ندانستیم که شراب میشود. مشروطه به پا شد، توی مشروطه آقای فضل‌الله نوری رو اعدام کردن، به دار زدن. یکی از محصلاش بود. یک آدم های عجیب و غریب سر کار آمدن که اصلا با دین و مذهب دشمنی داشتن، مجلس افتاد دست اونها، چیزی شد. خب در این قضایای مشروطه وجهه روحانیت خیلی لطمه خورد، خیلی صدمه خورد، خیلی زیاد، هم در ایران هم در عراق اختلاف افتاد بین روحانیت، بین مرحوم عاصم کاظم یزدی و مرحوم آخوند مسئله شد. یکی از اون چهره هایی که بعد از این قضایا آبرو داد و جمع و جور کرد قضایا رو، مرحوم آقای ابوالحسن اصفهانی است. ابوالحسن عظمت داد دوباره به شیعه، به روحانیت شیعه، حوزه های علمیه، اونم در اوقاتی که به قول معروف رضاخان بود و قبل از شهریور 20 هر جوری با روحانیت درگیر بودن که هر کسی امام سرش بود باید کوبیده میشد. و در این شرایط مثل مرحوم ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه نه تنها حوزه نجف رو جمع و جور میکرد، بلکه حوزه قم رو هم نظر داشت. حتی آقایونی که اهل دقت هستن ببینید، بعد از فوت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه در قم، تا فاصله شهریور 20 که رضاخان رفت، تا 23 که آقای بروجردی آمد عمده گرداننده ی حوزه علمی قم اسدالحسن اصفهانی بود. اینجا بزرگانی مراجع بودن، اما گرداننده اونی که مرجع اعلای شیعه بود، به قول معروف پول دستش بود، اسدالحسن بود و او قم رو میچرخون، قم رو نگه داشت. شخصیت بزرگی است این شخصیت. حالا این که بخواب بگم این قصه است. یکی از علمای بزرگوار تهران از ائمه جماعت محترم که الان از دنیا رفته، من از خود ایشون شنیدم، ایشون میگفتن که ما به قول معروف یه مریدی داشتیم، هر سال میامد با ما حساب میکرد، خب پول خوبی هم میداد، مقلد سیدم بود، ما هم مجاز بودیم از سید، پولش هم اینقدر خوب بود که هر سال به خاطر این را میافتادیم میرفتیم عراق خدمت سید میرسیدیم، سهم سید رو میدادیم، قبض میگرفتیم و ارزم بزرگ میامدیم. اینجوری بود، هر سال این تکرار شده بود. اسدالحسن هم میشناختمون، اون آقا رو میشناخت، اون مرید ما رو میشناخت به قول معروف. ایشون میگه یک سال اوضاع احوالمون خیلی خراب بود، این آقا آمد حساب کرد، اما ما پولش رو خرج کردیم، خلاصه گرفتار بودیم دیگه، خرج کردیم، سهم سید رو نبردیم بدیم، اصلا عراق نرفتیم دیگه اون سال. این حاجی آدم چیز فهمی بود بالاخره، همینجوری که اعتماد نمی کنن مردم، این چند دفعه آمد نگفت قبض ما کو، خب هر سال قبض بشوی دادم، نگفت، اما حالا تلویحاً مثلا دید ما هیچ برونه میهاریم، خودش به عنوان زیارت را افتاد رفت عراق، رفت نجف، اسدالحسن میشناسدش، رفت خدمت مرحوم آقای اسدالحسن اصفهانی. اونجا که رفت دست سید و بوسید و نشست و گفت آقا ما هر ساله یک به اصطلاح امضای شما، مهر شما رو زیارت میکردیم، امسال دستمون نرسید. مرحوم اسدالحسن تا این مطلب رو این گفت متوجه شد، خب تیز دیگه، اون اصفهانی ها معروفن به تیزی، متوجه شد که پول داده حاجیش، دستش نرسیده. با لطائف الهیال به حاجی گفت والا اینقدر سرمون شلوغه، یادمون میره، نمیدونم چی، آدمی چقدر بود، چجور بود فلان، با این حرفات در آورد ازش که مبلغ چقدر بوده، همین مقدار از این حاجی در آورد مبلغ چقدر بوده. بلا فاصله قبض برداشت، کاغذ برداشت، قبضش رو نوشت و مهر زد و قبض رو داد به او، گفت منو ببخشید، من عذرخواهی میکنم، از حاج آقا هم عذرخواهی کنید، یعنی واسطه. هیچ به او نگفت که این آقا اصلا پول نیمده به من بده، قبض چی؟ قبض چی؟ قبض پول نگرفته رو داد اسدالحسن اصفهانی مرجع شیعه. یک کلمه اگر به این آقا میگفت امسال این آقا پولی به ما نداده، این کافی بود حیثیت اون آقا در تهران بره، اصلا دیگه امکان زندگی در تهران نداشت. حالا اونم گرفتار شده، چجور شده، چه وضعیتی داشته، حالا پیش آمده دیگه. قبض رو نوشت و داد و خیلی هم دعا بهش کرد، گفت سلام منم به حاج آقا برسون و عذرخواهی کن که مثلا برای این جوری جا انداخت که این آقا پولو داده من نرسیدم قبض بدم. حاجی هیچی متوجه نشد. حاجی آمد پیش حاج آقا، رسید و سلام سید رو رسوند و عذرخواهی هم کرد، گفت مثل اینکه نتونستن قبض شما بدن، سرشون شلوغ بوده، قبض رو به من دادن. خب آقای امام جمعه متوجه شد که علیه حال این رفته نجف پیش خود سید، اما سید آبروش رو نبرده، هیچی نگفت. گذشت، سال آینده شد، حاجی دوباره آمد حساب کرد، حساب کرد، این آقا دیگه اون گرفتاری ها رو نداشت که پولا رو خرج کنه، را افتاد رفت نجف. خود ایشون میگفت رفتم خدمت سید، پول رو دادم، سید مثل همیشه دستشو میبوسیدم، میشستم، حال و احوال میکرد، احوال میپرسید، همونجور، هیچ تغییری درش ندیدم. قبض برداشت، نوشت، پولی هم که سهم من بود داد، اونی که هر سال میداد، هیچ کم نگذاشت، خدا حافظ، مثل همیشه. یک کلمه به من نگفت این پول پارسالی چی شد، خلاصه هیچ ما خبری از پول ندیدیم، ما قبضش رو دادیم اما پول رو رعایت نکردیم به قول معروف، هیچی نگفت. و این آقای بزرگوار میگفت سالها بعد از این قصه دوباره هر سال این حاجی پول میداد، من نجف میرفتم خدمت سید میرسیدم، یک بار سید به روی من نیورد، به من نگفت که آقای اهل علم پول بهت داده بودن برا من، پول اون سال چی شد؟ یک کلمه به من نگفت. ایشون میگفت یک درسی استبوالحسن با این اخلاق، با این آقایی، با این بزرگی حفظ آبروی من رو کرد، یک درسی به من داد که من تا آخر عمر، یعنی تا اون وقت حالا پیرمرد بود برا ما نهم کرد، گفت ملتزم موندم، قرون رو حساب میکنم، یک قرون رو، گفت اینو سید به من یاد داد، اینو با آقایی به من یاد داد، با بزرگواری به من یاد داد. این فضیلت اخلاقی، این فضیلت اخلاقیه. ولذا به قول معروف این میشه استبوالحسن اصفهانی، رأس شیعه، بزرگ شیعه، و این عهده‌دار اداره روحانیتی میشه در سخت‌ترین دوران، یکی از سخت‌ترین دوران‌ها. جوری وضع اهل علم رسیده بود، خب کسی شغل نداشت که بیاد عمامه سر بگذاره، خب تو عمامه سر میگذاشت، میآمد درس میخون، امتحان میداد، تو همین قوم امتحان میگرفتن با چه سختی، حالا چه کسانی بزرگان رو میبردن امتحان بدن، چه جوری هم امتحان میگرفتن، 4 تا دبیر دبیرستان میآمدن امتحان میکردن، همون امتحان رو میگرفتن، کارت میدادن، بعد سربازا پاسبانا همون کارت رو پاره میکردن، عمامه رو برمیداشتن، اون شخص هم میبردن زندان. خب کسی رغبت نداشت طلبه بشه، رغبت نداشت طلبه بشم که چی؟ از این طرف هم حاج شیخ با مشکلات مواجه بود، مشکلات عجیب و غریب، پول نمیتونست دست بیاره، شهریه نمیتونست بده، خب پول که نیست شهریه که نیست، این فشارام هست، برای چی بیان طلبه بشن؟ و سید باید حفظ کنه. ولذا سید میگفت این جواز اجتهادی که الان، حالا الان دیگه برسوم نیست اون جواز اجتهاد بدن نمیدن معمولا، اما اون وقت استبوالحسن میگفت یه چوبی رو، این معروف ازش، یه چوبی رو عمامه سرش بگذارید، من جواز اجتهاد بهش میدم. چون اون وقت جواز اجتهاد برای حفظ عمامه لازم بود، استبوالحسن هی جواز بنوشت، گفت یه چوبی رو عمامه سرش بگذارید، من جواز اجتهاد بدم که نگه دارن این بساط رو. و اینجا یک نکته هم من عرض کنم، چون غیر از این که حالا امروز روز چهارشنبه است، فردا به نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حالا روز وفات دقیقا همین روزه یا نه، ما این جهات رو نمیخوایم ورود بکنیم، اما به نام حضرت معصومه و بزرگداشت ایشان به عنوان وفات به قول معروف برگزار میشه، همین ها شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه. خب شرایط پولی زمان رضاخان خیلی بد بود، اولا حوزه نوپا بود، حوزه نوپا بود، حاج شیخ بزرگ بود، اما به هر حال اونجور نبود، مثل استبوالحسن نبود که نجف نشسته بود دیگه، میخواست قوم رو اداره کنه، فشار بود تو بازار، هر کسی بفهمیدن پولی به حاج شیخ داده یا به اهل علم پول میده که دست روحانی یا حوزه برسه تعقیبش میکردن، زمان رضاخان. و حاج شیخ همین مقدار که این معروفه دیگه که روزگاری خود مرحوم حاج شیخ در فشار عجیب و غریب افتاد، که ایشون فرموده بودند مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری رضوان الله علیه، استاد بزرگوار ما و آزاده مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری، که خود ایشون هم شخصیت بزرگی بود، خیلی بزرگ بود، خداوند درجاتش رو متعالی بکنه، ایشون نقل می‌فرمودند پدر ما مکرر در مکرر بیاف حرم حضرت معصومه متوسل به بیبی می‌شد، بیبی حوزه رو حفظ کن، حوزه رو دریاب، داره از دست میره. و در شدائد این حوزه وضعش به مو رسید اما پاره نشد، یعنی روزگاری رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلطانی دایی بزرگوار ما از اساتید بزرگ حوزه بود، ایشون نقل میکردن میگفتن ما روزا میرفتیم بیرون شهر تو این در و دهات ها تو بیابون پراکنده، اونجا با هم درس و بحث و عرضم به حضورتون که هم استاد اونجا بود، هم شاگرد اونجا بود، هم مباحث اونجا بود، گاهی شبها می آمدیم یواشکی از حجره آذوقه ای بساطی بر می داشتیم دوباره می رفتیم. این زندگی بود که تو قوم روزگاری اهل علم گذروندند، و این روزگار گذشته و این بی بی و این فاطمه معصومه نگذاشت این رشته پاره بشه، این رشته ادامه پیدا کرد و حاج شیخ عبدالکریم متوسل میشد به این بی بی. و بدتر از وضع مرحوم حاج شیخ وضع مراجع سلاس بود، این سه تا بزرگواری که حاج شیخ از دنیا رفت، عرضم به حضورتون که مرحوم آقای صدر، آسی صدر و دین صدر، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آس محمد تقی خونساری که ایشون رو به عنوان نماز بارون میشناسن، مرحوم آقای حجت، آسید محمد حجت کوهکبری، این سه تا بزرگوار به قول معروف بعد از حاج شیخ برجسته بودن، اینا اداره حوزه رو به عهده گرفتن. و اینم قصه ها داره، قصه ها که نمیشه گفت، نمیرسیم بکیم که جوری که یه بار مرحوم آقای صدر خدا رحمت کنه، حاج عارضای صدر باز استاد ما بود، ایشون ما اسفار رو الهیات بالمعنل اخص رو خدمت ایشون خوندیم، ایشون نقل میکرد از پدر بزرگوارش، ایشون میگفتن انقدر اوضاع سخت شد به مرحوم آقای صدر، سه ماه شهریه نداده بود، سه ماه چهار ماه حرم مشرف شد، سحری آمد حرم یه قربی، خب آقای صد اهل حوصله بود خیلی، ما خود ایشون رو ندیدیم اما آزادگان ایشون رو دیدیم، خداوند رحمت کنه اگر هست حفظ کنه، مرحوم آقای آموسای صدر، مرحوم حاج عارضای صدر، اهل اخلاق بودن خیلی زیاد. چی شده بود مرحوم آقای آسی صدرالدین صدر تو این حرم حضرت معصومه میاد با عصبانیت به فاطمه معصومه سلام الله علیها خطاب میکنه که خانم دیگه نمیتونیم، دیگه نمیکشیم، همش قرض میکنیم که شهریه بدیم، فشار بمون میارن سر قرضها، چه کنیم؟ یا به دادمون برسید یا ول میکنیم همه چیز رو. یه قدری حتی ایشون میفرمودن که مرحوم آقای صدر اونجا تعبیر کرد خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها که من دیگه حرم نمیام. خب پیرمرد آخه، یه وقت من عرضم بزرگتون که حالا بخواستم بگم من جوان دیدم، خیلی وقت گذشته از اون وقتی که ما بگیم من جوان، یه وقت شما یه جوان میرید اونجا بی حوصله میشید چیزی میگید، یه وقت آقای صدر پیرمرد مرجع سرد و گرم چشیده، این چی به روزگارش آمده که اینجوری شده میره اونجا خدمت حضرت معصومه اینجور حرف میزنه؟ که مرحوم آقای حاج عارضا نقل میکردن آقای صدر برگشت خونه، خب شب بود، سحر بود، هوا تاریک بود، آمد منزل مثلا از حرم، نشسته بود اونجا متفکر، مثل اینکه فرداش اول ماه بود یا پس فردا اول ماه بود، روز شهریه بود، خب الان می آمدن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدوقی مقسم ایشون بود دیگه، مقسم آقای صدر بود، می آمد پول می گرفتن می رفتن شهریه می دادن، الان مقسم ها میان پول می خوان چه بکنیم؟ این بساطی بود که اونجا دایر بود که ایشون می فرمودن ما دعوا کردیم با حضرت معصومه، برگشتیم نشسته بودیم تو خونه، در زدن، خادم رفت در رو باز کنه، گفتم این اگه کسی متقاضی سرزم پول میخواد راهش نده، الان وقت چیز نیست، من حوصله ندارم هیچ. خب رفت و آمد گفت که یه آقای میگه من مسافرم، با خود آقا کار دارم، بعد آقا رو ببینم. ایشون میگفت که اول گفتم که نه من حوصله ندارم، ولش کن. بعد گفتیم حالا بیاد، شاید مسافری گیری درمانده یه چیزی هست. آمد آقای چمدونی دستشه، گفت که من، البته حالا مقلد ایشون بوده یا مقلد سید بوده، چون سید اجازه داده بود به ایشون که پول سید رو تو قم این بزرگواران خرج بکنه، من اصفهان بودم، مقداری پول داشتم که این رو میبردم چیزی تهیه بکنم، آمدم اینجا شب را افتادم، حالا اون وقتم جاده ها اینجور نبود، از قم گذشته بودم، از قم رفتم بیرون، یه دفعه به فکرم افتاد که امسال وجوهات تو اصلا پرداخت نکردی هیچی، وقت الان داری پول میبری جنس بخری. برگشتم ماشین دور زدم، سحر بود، اونجا این فکر آمد به مغزم، دور زدم برگشتم و آمدم اینجا الان خدمت شما. این پول وجوهات امساله. بله، که مرحوم آقای حاج عارضا صدر می‌فرمودن این چمدان رو که گذاشته بود اونجا تو اتاق پدر ما بعد که رفتیم اونجا شمردیم دیدیم به اندازه 3 ماه 4 ماه شهریه پدرمون هست که بده. این بابایی که پولشو برداشته بره تهران خرید بکنه، این بی بی تو مغزش میندازه، تو فکرش میندازه برگرد این حوزه رو دریاب، بیاد سراغ فاطمه، بیاد سراغ آقای صدر به قول معروف. این فاطمه معصوم سلام الله علیها است. ولذا این بزرگواران با فضیلت‌های اخلاقی بسیار از سید گرفته تا دیگرانشون، همین آقای صدر پدر من نقل میکرد، میگفتن بچه طلبه میامد، حالا اون وقت شلوغ نبود مثل حالا در قم، گفتن بچه طلبه میامد قم طلبه بشه، حالا اون وقت هم که مثل حالا نبود که سیکل بخواد به قول معروف، گاهی دبستانم نمیرفتن مکتب میرفتن بعد میامدن قم، بچه طلبه قم میامد حجره به زحمت میگرفتن، آقای صدر بلند میشد شال و کلا میکرد دیدنش میامد دیدنش، حال و احوال میکرد، از کجا اومدی، کس و کارت چه میکنن به قول معروف، اینجا میخوای چی بخونی چه میکنی، احوالش رو میپرسید. این مراجع بچه طلبه ها رو اینجوری جمع کردن، این بساط رو اینجوری شکل گرفته، با این خلوص ها شکل گرفته این حوزه. قدر بدانید، بدانید الان روی چه بساط آماده ای نشستیم، بدانیم جونها رو کندن اونها، چه جون کندنها داشتن اونها، فشارها رو تحمل کردن، حالا نوبت ما رسیده، الان اون بساط رو ما نداریم، تو این حوزه گرسنگی بوده. حالا حوزه نجف رو نمیخوایم بگیم که حاج آرزای همدانیش هم میرفت اونجا دور عربا میچرخید، ارزم به حضورتون که کنار شط کوفه که روز جمعه، روز پنجشنبه جمعه شون می آمدن هندوانه و خربوزه می خوردن دیگه، می شستن تفریح بود دیگه، کنار نه پوستشو پرت می کردن اونجا، اینا اون دوروبر می چرخیدن، وقتی اینا می رفتن پوستا رو جمع می کردن می آوردن خشک می کردن ارتزاق می کردن باش ارتزاق. حاج آرزای همدانی، محقق همدانی، مصباح الفقیه، اینا بوده. این الان ما این مسائل رو نداریم، ولذا قدر بدانیم اونها با اون فشارها حرکتی که داشتن حرکت بسیار متعالی بوده، ما درس بشه برامون. به هر حال ما و حبلی معالی الاخلاق، این معالی اخلاق را اوجش رو با در وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه دیدیم و گرفتیم از این بی بی. و بزرگان ما همیشه هر وقت گیر داشتن، مشکل داشتن، سراغ این خانم رفتن. و هیچ وقت غافل نشید از حضور در حرم، خواندن زیارت نامه امامزاده است که قبل از این که به دنیا بیاد امام صادق خبر از دفن و حرمش در قم داده، توجه داشته باشید، امامزاده است که امام معصوم زیارت نامش رو نداریم، نداریم اینجور امامزاده دیگر نداریم، برای حضرت زینب با تمام عظمتش زیارت نامه معصور نداریم از امام معصوم، برای فاطمه معصومه داریم. این بی بی، این عظمتی که داره، عرض کردم قبل از ولادتش امام صادق خبر از دفنش در قم میده و اونجا هر کسی ایشون رو زیارت کنه مثل وجب له الجنه، تعبیر اینجور هست دیگه، ولذا اینجا رو حرم اهل بیت قرار دادن. خداوند این سرزمین را مبارک کرده است به مقدم ایشون، خداوند این سرزمین رو مبارک کرده است به مدفن ایشان، و این برکتی است که این سرزمین از قدیم الایام داشته، پایگاه اساسی شیعه در این منطقه بوده و امروز هم هست، و امروز عنایتی که خدا کرده بزرگترین حوزه، نه حوزه شیعه، بزرگترین حوزه دنیای اسلام در جوار ایشون شکل گرفته. مثل این حوزه نداریم، از هر اینجور نیست، جاهای دیگه اینجور نیست. این عظمت فاطمه معصوم است. ما به هر حال وقتی مهمان هستیم در خانه ای، ارزش میزبان رو متوجه باشیم، بدانیم ولی نعمتمون کیه و کجاست، و غفلت نکنیم از زیارت ایشون در حرم حضور پیدا بکنیم، به سلام از دور فقط اکتفا نکنیم، در خود حرم بریم. این عمامه به سر باید تو حرم دیده بشه، باید اونجا با خضوع بیسته و زیارت دامه معصور رو بخانه، با حال بخانه، تا مردم بفهمن کجا ایستادن، مردم بفهمن فاطمه معصومه با دیگران تفاوت میکنه. خیلی فرق داره. این برکاتی است که به هر حال ما از وجود مقدس فاطمه معصومه داریم. علی ای حال ما در آستانه روزی هستیم که به عنوان وفات ایشون گرامی داشته میشه و خیلی کار خوبی هم هست. حالا ما دقیقاً از نظر تاریخی نمیدونیم وفات ایشون چه روزی بوده دقیقاً، اما یک روز به این عنوان در بزرگداشت فاطمه معصومه این کار خوبی است که ما مجلس بگیریم، عزاداری بکنیم و نام و یاد و خاطره ایشون رو زنده نگه داریم. این بسیار کار خوبی است از نظر ما. به هر حال حالا ما چند کلمه هم برگردیم، یا حدیث رو ما باید ترک بکنیم، آقای ترابی کجاست، یا حدیث رو باید ترک بکنیم، یا این طول که میکشه روز چهارشنبه این حدیث مانع از درسه، یا حال آقای شعبانی چه کنیم؟ بله حالا یه حال عرضم به حضورتون که گاهی از اوقات وارد درد دل هم میشیم دیگه، اما تحمل کنید. روز چهارشنبه ما غیر از اون چه که میدانیم و یاد میگیریم اون ساختن ماست و تهذیب ماست که به کار مردم میاد. این رو توجه پیش داشته باشیم. مردم همش روی ملای ما تکیه نمی کنن. اصلا مردم که میریم توشون نوعا متوجه نمیشن که من شما چی خوندیم، در چی خوندیم، چی بلدیم، چی مردم میدونن؟ حالشون نیست. مردم نگاه به ما میکنن، به رفتارمون، به اخلاقمون، خلقیاتمون، به عمل کردمون، به نگاهمون، به ظاهرمون. همین ظاهر لباس پوشیدن ما تو مردم تأثیر داره ها، راه رفتنمون، مردم به اینا نگاه میکنند. این قصه رو باز من گفتم که خدا حفظ کنه، حضرت آیت الله سیستانی، من خدمتشون بودم، من شنیده بودم این قصه رو، ایشون هم نقل می‌فرمودن از مرحوم آیت الله بروجردی، می‌فرمودن درس آقای بروجردی بودی، آقای بروجردی دم رفتن به تبلیغ بود، عرضم به حضورتون که نصیحت می‌کردن طلبه‌ها رو، تو این نصیحت فرمودن که آقایون حالا تشریف می‌برید به مناطق مختلف، خب می‌دونید که این تبلیغ هم تو حوزه قم آقای بروجردی بابش کرد، یعنی اونجور باب کرد که اصلا تمام طلبه ها برخلاف حالا اینجور نیست، تمام طلبه ها ماه رمضان، ماه محرم، این دوتا خیلی قرص به اصطلاح باید برن تبلیغ، حتی بزرگان. مرحوم آیت الله داماد، آقای محقق داماد، ایشون میرفتن این زرند ساوه تا آخر، تا آخرا استاد بزرگ درس خارج قوم بود، میرفت زرند ساوه، من بر میرفت. خب اینا که میرفتن هم از حوزه کسی تو مردم میرفت، هم این که اونا زندگیشون رو اداره میکردن دیگه، کمک برای حوزه بودن. بعد از ایشون هم این برنامه ادامه داشت. اصلا من در بعضی از مصاحبه هام گفتم انقلاب یکی از پایه هایی که شکل گرفت همین بساط تبلیغی بود که آقای بروجردی سر پا کرده بود. ما که رادیو و تلویزیون نداشتیم، همین طلبه هایی که دم ماه رمضان و محرم اقصا نقاط کشور میرفتن، تو کوره ده ها میرفتن، اینا پیام ها رو بردن، اینا حرف ها رو بردن، اینا حرکت ها رو بردن. خب این مهم بود، این تبلیغ. عرضم به حضورتون که در این شرایط، حالا چی عرض میکردم که وارد تبلیغ شدم، ما آقای سیستانی، کلام نقل آقای سیستانی حفظه الله، مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن شما که میرید برای تبلیغ توجه داشته باشید، تو مردم که میرید ما از شما توقع نداریم که اسلام رو ترویج کنید، ما توقع نداریم تبلیغ برای اسلام بکنید، نه، اسلام در حفظ خدا هست. ما تقاضامون، خواهشمون از شما اینه که اعتقادات مردم رو ازشون نگیرید، مردم رو از دین خارج نکنید، نمیخواد تبلیغ کنید برای دین، مردم رو از دین خارج نکنید. بعد فرمونده بودن ببینید مردمی که شما توشون میرید اینها عقایدشون، اسلامشون، ایمانشون رو برهان و استدلال نگرفتن، استدلال هیچ وقت نرفته انقلت کنه و اشکال کنه به قول معروف مطلبی رو بگیر، نه، اینا نگاه کردن به زندگی اون عالمی که در میانشون زندگی میکرده، او رو دیدن، اخلاقش، سکناتش، رفتارش، دینشون رو از او گرفتن، از این خلقیات، از زندگی عملی این آقا گرفتند، ولذا متدین شدن، وجوه بده شدن، الان که شما میرید توشون، اگر رفتار شما و عمل کرده شما جوری باشه که مثل او نباشه، خلاف او باشه، اون اعتقادی که اونا گرفتن سست میشه، از بین میره. ولذا در واقع خودتون، در باطن خودتون، هرچی هم هستی، تو مردم که میرید، در ظاهر هم که شده جوری عمل کنید که این اعتقادات سست نشه. و این واقعیت داره و این بسیار مهمه. الان شما ببینید در هر کجایی که یه روحانی، حتی در اون مرکز استانش یک روحانی متشخص متنفذ به اصطلاح با کمال بوده، با اخلاق بوده، تمام اون منطقه وجوه بده هستن، مسئله دان هستن، آخوند دوست هستن، روحانی دوست، دنبال تبلیغ هستن، ماه محرم سرپا میشن، این بساط رو دارن. اما جایی که خبری نبوده، نه اینجور نیست، این واقعیت دیگه. عمل ما، عمل کرد ما، این رو توجه داشته باشیم، این تو مردم بیشتر اثر میگذاره تا سخن ما. سخن خیلی ها گفتن، حرف زیاد زده میشه، اما در عمل چی؟ در عمل خیلی میلنگیم، خیلی ها میلنگن. این لنگیدن در عمل بین ما و مردم فاصله میاندازه. مردم زمانی دور ما میچرخن که ما رو از خودشون بدونند. تو این بساط حوزه، تو این بساط روحانیت، کسانی که به عنوان قطب مردم، حالا نمیخوام اقطاب صوفیه رو بگم، اون به عنوان محور مردم، مرکز مردم، مرجع مردم در بین روحانیت بودن، کسانی بودن که دمخور با مردم بودن، نه دمخور فقط با پولدارا، نه دمخور با اونایی که پول بهشون میدن، بلکه حتی دمخور با فقرا، حتی دمخور با اون کسانی که عرضم به حضورتون که محتاج بودن. تو همین بروجرد ما، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگانی که در این شهر بوده، مرحوم عرضم به حضورتون که حالا به اصطلاح محلی میگن آقا محمد ابراهیم، با همین اسمش میگن، روحانی بزرگی بوده، متشخص بوده و ملا هم بوده، درس و بحث داشته. این نقل میکردن، خب در شهر بزرگانی بودن به قول معروف، ایشون مجلسی داشته، مثلا روزهای پنجشنبه نمیدونم جمعه چی نشسته بوده، زمستان بوده، برف زیادی می آمده. عده ای از بزرگان و رجال و اشراف شهر هم نشسته بودن تو اتاق، بخاری هم به اصطلاح خیلی داغ بوده و گرم بوده، خود ایشون هم در صدر مجلس نشسته بوده، مثلا نزدیک به بخاری بوده. یک رجبی بوده که این دیوانه بوده تو شهر، این میگشته تو خیابونا، خونه و سرپناه هم نداشته، دیوانه بوده. این یه مرتبه پرده رو در رو میزنه کنار و وارد مجلس میشه. برف میامده، هوا سرد، تمام بدن خیس. تا این وارد میشه، این آقا چشمش میفته به این دیوانه که الان آمد، داد و فریاد و نجس شد و بساط ما به هم خورد نمیکنه، بلند میشه از جا، صدر مجلس میره اونجا، عبای خودشو ور میداره، اول کوله این میندازه، بعد دستش رو میگیره میاره کنار خودش بغل بخاری، مینشانه جلو و همه اینا بهشون بر میخوره که آقا چرا این کار رو میکنه. اما این کار رو میکردند، اینها معین ضعفا بودن، عبای خودش رو، مرجع شهر، بزرگ شهر، عالم شهر، تو کوله یه دیوانه میاندازه که سرما نخوره تو زمستانی. بودیم اینجور بودیم ما و اینجور نفوذ کردیم تو مردم. ولذا اینجور بود که به حرف بابا گوش نمیدادیم بچه، به حرف مادری گوش نمیداد، اما به حرف آخوند محله، آخوند شهر گوش میکرد. این بود تو ایام جنگ تحمیلی، این آقا می آمد مسجد، می گفت تو شهرهای مرزی ما دشمن ریخته داره قتل عام میکنه زن و بچه رو، تمام این بچه ها تهییج می شدن، یا علی بریم بجنگیم. اینا بودن. یه وقت خیال نکنیم که تجهیزات و تانک و توپ و موشک در مقابل صدام ما رو نجات داد، اینا بودن، این سینه اینها بود مقابل گلوله ها. این روحانیت بوده و روحانیت با این عمل کرد در بین مردم، و این اختصاص شیعه است، این برکت شیعه است، تو غیر شیعه اینجور نیست ها. این شیعه است، هر کجا برید این ارتباط باید باشه، و اگر جایی میبینید در بین شیعه این ارتباط نیست بین روحانیت و مردم، احساس خطر بکنید. احساس کمبود بکنید، فکری بکنید، کاری بکنید، و الا از مردم جدا خواهیم شد و جدایی ما از مردم غیر جدایی علمای سنی از مردمه. علمای سنی جدا بودن از اول، حقوقشون از دولت ها و حکام می گرفتن. ما اینجور نبودیم، ما با حکام و دولت ها کار نداشتیم، ما همیشه سر و کارمون با مردم بوده، ما کنار مردم بودیم، مردم کنار ما بودن. به قول اون آقا گفت که ما عرضم بزرگتون که مردم متولد که میشن بچه رو میارن پیش ما، دیدید که بغلش میکنیم بچه رو، از آن اقامه تو گوشش میگیم، بعدن زن میخواد بگیره عقدش رو ما میخونیم، از اون طرف وقتی میمیره نمازش رو ما باید بخونیم، نماز میت بخونیم، میفتیم دنبال جنازش. اونام همینجور، اونام پشت سر ما میان نماز میخونن، پول بمون میدن، ادارمون میکنن، وقتی هم مردیم دنبال جنازمون حوار حسین میکنن، تو سرشون میزنن دیگه. ما با اونها بودیم، اونها هم با ما بودن، و این باید بمانه، نکند جدا بشیم از اونها یا اونها از ما جدا بشن، نکنه زندگی ما به صورتی در بیاد که با مردم فاصله داشته باشیم، مردم احساس دوری بکنن با ما. به هر حال امروز این مطالب شد دیگه، ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.